رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. مقامات قدرتی تاجیکستان شبه‌های جنگ با تروریستان را تمرین کردند. گفتگوها برای تشکیل حکومت ائتلافی در اوکراین ادامه می‌یابد. بانک جهانی می‌گوید سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان کند شده است و رئیس جمهوری افغانستان به جمهوری مردمی چین سفر کرد. تفصیل خبرها. مقامات قدرتی تاجیکستان در یک منطقه کوهستانی نزدیک دوشنبه روح شیوه‌های محوی تروریستان و گروه‌های متشکل جنایی را تمرین کردند. مشق و تمرین‌های مشترک نظامی نیروهای وزارت امور داخلی، دفاع و نیروهای الفه کمیته امنیت ملی روز 27 اکتبر در منطقه رامید صورت گرفت و این نیروها تروریستان و جنایتکاران شرطی را محو کردند. وزارت امور داخلی گفت مشق‌های نظامی با هدف بلند برداشتن مهارت سربازان و تقویت دادن مبارزه برای نابود کردن گروه‌های جنایتپیشه و تروریستی بود. مشق‌های نظامی در حال صورت می‌گیرد که از نارام شدن مناطق مرزی افغانستان و نزدیک آمدن طالبان به مرز تاجیکستان گزارش می‌رسد. قرار است روز 28 اکتبر گفتگوی نمایندگان احزاب سیاسی اوکراین برای تشکیل حکومت ائتلافی ادامه کند. دور اول مذاکرات روز 27 اکتبر با حضور پترو پروشنکو رئیس جمهور، ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین، اندری سادوی رئیس شهر لوف برگزار شد. بعد از شمارش 70% آرای انتخابات پارلمانی اوکراین در روز 26 اکتبر احزاب پروشنکو و یاتسنیوک بیشتر از 21% رأی مردم را به دست آوردند. هیزمی سماپومیشی اندری سادوی یک حزب دیگر اروپاگرای اوکراین 13% آرای مردم را صاحب شده است. ناظران بین المللی گفتند انتخابات بر طبق معیارهای بین المللی صورت گرفت و دولت روسیه اظهار امیدواری کرده است که انتخابات با آوردن حکومت سازنده تنش‌ها را کاهش می‌دهد. انتخابات پارلمانی بعد یک سال تلاطم‌های سیاسی در اوکراین، خونریزی در شرق این کشور و با قلمرو روسیه همراه کردن نیم جزیره قریم برگزار شد. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش قصد دارد نتیجه انتخاباتی را که جدای خوان در شرق اوکراین برگزار کردنی هستند اعتراف کند. بر رغم مخالفت حکومت اوکراین، رهبران جدای خوان در ولایت لوهانسک و دونتسک گفتند روز 2 نوامبر برای انتخاب وکیلان مردمی و رهبران این جمهوری‌های خودخوانده مردمی انتخابات برگزار می‌کنند. سرگئی لاوروف در صحبت با روزنامه ایزوستیا که روز 28 آگوست نشر شد گفته است روسیه انتظار دارد انتخابات بر طبق برنامه برگزار می‌شود و ما البته نتیجه آن را اعتراف میکنیم. پایانی اقتباس. مردم هر دو ولایت که در دست جدای خانی طرفداری روسیه است در انتخابات پارلمانی روز 26 اکتبر در اوکراین شرکت نکردند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه خواهیم داشت. بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال اول سال روان در تمام عرصه‌ها کند شده است و برای اصلاح وضع باید چاره‌های لازمی اندیشیده شود. نمایندگان بانک روز 28 اکتبر در نشست خبری در دوشنبه گفتند رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال اول به 6.7% رسید، هرچند در نیم سال اول سال 2013 7.5% را تشکیل می‌داد. پایان آمدن قیمتی آلومینی و پخته در بازار جهانی و هم کند شدن رشد اقتصادی روسیه و کاهش انتقال پول مهاجران از آنجا به تاجیکستان از سبب‌های سست شدن رشد اقتصادی کشور بوده است. گفتگوی داریم در این برنامه در ادامه مجله خبری تقدیم می شود. روز 28 اکتبر سفری سه روزه اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهوری افغانستان به چین شروع شد. او با خی جین پینگ رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه گفتگو میکند و بین دو طرف سازشنامه‌های همکاری به امضا میرسد. چین که تشنه معدن‌های طبیعی و نفت و گاز است، یک سرمایه‌گذاری اصلی افغانستان به حساب می‌رود و به منابع طبیعی آن چشم دوخته است که ارزش این منابع را $1 تریلیون می‌دانند. تا کنون بین دو طرف قراردادهای مهم درباره استخراج نفت و مس در افغانستان امضا شده است. و رئیس جمهوری ارمنستان و همتای آذری او روز 27 اکتبر در شهر پاریس دایر به حل مناقشه ولایت قره‌باغ کوهی گفتگو کردند. سر سرکیسیان و الهام علیف پاریس سوم است که در مدت 3 ماه اخیر ملاقات میکنند. دو رهبر در پایتخت فرانسه ملاقات یک به یک داشتند و سپس با رهبران گروه سازمان امنیت و همکاری اروپا موسوم به گروه مینسک همراه ملاقات کردند. جدای خان ارمنی اولی سالهای 90 بعد جنگ با آذربایجان با حمایت ارمنستان ولایت عمدتاً ارمن نشین کوهستان قره‌باغ را گرفتند. شنونده ارچمن برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت ozodi.org.
ارکی ما رو میجید
اینجا میوبد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21.45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
برای ما رو پیدا کنید، مجله خبری را همه توانید مستقیما بشنوید و نظران رشای خود را به ما نویسید. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. در اوکراین گفتگو و معامله برای تشکیل حکومت ائتلافی ادامه دارد. بانک جهانی میگوید بیماری اقتصاد تاجیکستان شدت گرفته است و برای درمان آن باید چاره‌های قطعی اندیشیده شود. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان مسئله تعیین و علامتگذاری مرزی بین دو کشور را بررسی می‌کنند. و اگر مخالف نباشد اینجا اول سر بزنیم به اوکراین که انتخابات پارلمانی داشت. طوری در خبرها نیز گفتیم روسیه میخواهد نتیجه انتخابات جدای خواهان اوکراینی را اعتراف کند. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت مسکو نقشه دارد نتیجه انتخابات آینده منطقه جدای خواهی اوکراین را به رسمیت بشناسد. این در حالی است که مقامات اوکراین حمایت روسیه را از انتخابات جدای خواهان خلاف سازشنامه صلح مینسک میشمارند و میگویند مسکو با این راه میخواهد فضا و عامل های ناآرامی در شرق اوکراین را نگه دارد و گسترش بدهد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
جدای خواهان شرق اوکراین بر رغم حکومت کییف میخواهند 2 نوامبر انتخابات خود را برگزار کنند. در صحبت با روزنامه ایزوستیا روز 28 اکتبر سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت این انتخابات همان گونه که رضایتش حاصل شده است پیش خواهد رفت و روسیه نتایج آن را به رسمیت خواهد شناخت. لاوروف در عین زمان درباره انتخابات پارلمانی 26 اکتبر اوکراین چنین گفت:
ظاهرا این انتخابات برگزار شده با شمار خواهد رفت، هرچند نه در همه قلمرو اوکراینا، و فکر میکنم ما نتیجه های آن را اعتراف خواهیم کرد، زیرا برایمان خیلی مهم است که در اوکراینا نهایت حکومت پیدا شود که نه با کشوکش داخلی و نه با سوق دادن اوکراینا گاهی به غرب و گاهی به شرق، بلکه به حل مسئله های حقیقی مملکت مشغول شود.
با قیده سرگی لاوروف انتخابات های همزمان از نگاه تأمین قانونمندی حکومت های مناطق روبه روسیه مهم خواهد بود. جدای خواهان طرفداری روسیه در منطقه های دونسک و لوهانسک گفتند که آنها در این انتخابات جداگانه خیش پارلمان و سروران به اصطلاح جمهوری های مردمی را معین خواهند کرد. کییف، ایالات متحده و چند کشور دیگر گفتند این انتخابات ها قانونی نخواهند بود و نتیجه آنها اعتراف نخواهد شد. در این بین خبرگزاری اینترفاکس با نقل از سخنگوی کرملین دیمیتری پیشکوف روز 28 اکتبر گفت روسیه سببی برای اعتراف نکردن انتخابات های طرح‌ریزی شده دونسک و لوهانسک را ندارد. نماینده ارشد وزارت امور خارجه اوکراین این موضع‌گیری روسیه را تنقید کرد و گفت آن همه کوشش های حل کشمکش 6 ماهه را به هم میزند. دیمیترا کولیبا با خبرگزاری فرانس پرس گفته است قصد روسیه ضد سازشنامه صلح مینسک کاهش شدت و حل آسایشته نزاع بوده، نقش آن را همچون شریک باوربخش بین المللی سست میکند. صاحبان حق رای در منطقه های دونسک و لوهانسک در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر اوکراین که در آن غربگرایان پیشرفت شدند شرکت نکردند. اوکراین در این بین از روسیه خواسته بود با جدای خواهان فشار آورد تا انتخابات خصومت آمیز خود را برگزار نکنند، اما هم لاوروف و هم پیشکوف میگویند انتخابات های دونسک و لوهانسک بر پایه نقشه برگزار خواهند شد. پیشکوف اینچنین افزود که تاثیر روسیه با جدای خواهان نامحدود نیست و نباید زیاد شمرده شود. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو گفت همه گونه انتخابات محلی در کشورش باید طبق قانون های اوکراین برگزار شوند. اینچنین معنا را خواهد داشت که کییف انتخابات های دونسک و لوهانسک را نخواهد شناخت. کییف برای بخش های از این مناطق 3 سالی خود اداره را پیشنهاد کرد و انتخابات در این مورد قرار است 7 دکبر جریان گیرد. این در حالی است که دونسک و لوهانسک در ماه مارس سال روان پس از آنکه روسیه قرم را به قلمرو خود همراه کرد، خیش را مستقل اعلان کردند. ماه گذشته آتش بس اعلان شده با عملیات حربی خاتمه گذاشت، ولی تا آن نزدیک به 3600 نفر در جنگ های شرق اوکراین کشته شدند.
همکارم سلیم ایوبزاد در باره نتیجه مقدماتی انتخابات اوکراین و هم ادامه گفتگو برای تشکیل حکومت ائتلافی در این کشور گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه از تاجیکستان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 29 اکتبر مسئله تعیین و علامتگذاری مرز بین دو کشور را بررسی میکنند. سال روان بعد از مناقشه و خونریزی در منطقه سرحدی بین دو کشور، مقامات قرقیزستان و تاجیکستان وعده دادند که سعی میکنند هر چه زودتر قسمت های باقی مانده سرحد را که از منطقه اهالی نشین میگذرد تعیین و علامتگذاری کنند. امسال ساکنان روستاهای مرزی چندین نفر برای آب و زمین و چراگاه جنگ و زنازنی کردند و چند نفر هم کشته شدند. درباره مذاکرات نو میان دو طرف همکارم در ولایت سغد معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
در مذاکره گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان آید به مسائل مرزی که در ولایت بادکند قرقیزستان جریان دارد، دو مسئله اصلی مربوط به بحث مرزی موردی بررسی قرار دارند. جمعه‌بای سنگینوف معاون اول رئیس حکومت ولایت سغد که در این مذاکرات اشتراک دارد، روز 28 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
دو مسئله است. همون ادامه معین کردن دلیمیتاسی دیمارکاسی خط سرحدی دولتی و دویم بررسی لایحه سازشنامه استفاده راههای نزدیک سرحدی.
در همین حال یک منبع نزدیک به گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان آید به مسائل مرزی گفت که این گفتوشنید دو روز ادامه خواهد کرد و در هیئت تاجیکستان همچنین شیرعلی خیراللایف مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در مسائل مرزی شامل است. این نشست به گفته این منبع در ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان ادامه دارد. هیئت های کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان تایی مذاکرات پیوسته خود تا کنون درباره علامتگذاری مرز مشترک 970 کیلومتری بین این دو کشور تنها با مشخص نمودن 520 کیلومتری خط مرزی موافقت کرده اند. حالا خط مرز بین ولایت های سغد و بادکند که پیچیده و دارای نقطه های زیادی بحثناک است معین نشده باقی مانده است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان طی سالهای اخیر به یکی از داغ‌ترین نقطه‌های مرزی در آسیای مرکزی تبدیل یافته است و قسمت‌های این مرز در اسفره و غفوروف تنش‌زاترین به شمار می‌روند. درباره مسئله دویم مورد بررسی در نشست بادکند، یعنی سازشنامه استفاده از راه‌های ماشینگرد نزد سرحدی، جزئیات بیشتری هنوز اعلان نشده است. ولی یک نماینده از حکومت قرقیزستان در این مورد به خبرگزاری های کشورش روز قبل گفته بود که پهلوهای زید و نقیز ساختمان راه ها علکی حل و فصل شدند و در این دور مذاکرات فقط روی منطقه های قبلا مطرح نشده تمرکز خواهند کرد. منظور بنیاد دو راه نوی ماشینگرد در منطقه واروخ اسفره است که یکی به تاجیکستان دویومی به قرقیزستان تعلق دارد و ساکنان واروخ تاجیکستان را به اسفره و راه اوش قرقیزستان را توسط دهه مرزی آقصای بادکند مستقیماً به مرکز این ولایت پیوست میکند. همچنین در کنار دهه آفچی قلعچه ناحیه غفوراو تاجیکستان، جانب های تاجیک و قرقیز در حال حاضر بنیاد یک پل و قسمت های راه ماشینگرد دو سمتی آن را به انجام میرسانند. تاجیکستان و قرقیزستان سری بنیاد یک جایه و همزمان این راه و پل ها دو ماه پیش به سازش رسیده بودند. بعد حل مشکل بنیاد این راه و پل های بحث برانگیز که بارها به مناقشه و نزاع های مرزی با اسم گشت، حالا در این مناطق آرامی برقرار شده است. اما در حال حاضر در صورت نامعینی خط مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بین سغد و بادکند، شیوه و طرز استفاده آزادانه ساکنان از راه‌های ماشینگرد همدیگر که در برخی مناطق عمومی و یگانه هستند، برای تاجیکستان و قرقیزستان از مسئله‌های عمده مرزی به شمار می‌آید. کارشناس نعمت الله میرسید میگوید تامین امنیت در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از بسیار جهت و تامین استفاده آزادانه راه‌های نزدی مرزی و ترانزیتی بستگی دارد.
هر دو جانب همیشه در بسیار محل‌ها از راه‌های استفاده می‌کنند و هیچ مانعی نبود. مانع تنها در محل‌های اخلی‌نشینی نزد دیه‌های وارخ، اقصای، چارکو، قره‌باغ وجود داشت که از جانب قرقیزستان این راه‌ها همچون فیشنگ وقتی سرد گردیدن مناسبت‌ها استفاده می‌شدند. وگر در اسناد امروز محاکمه شده استاده استفاده نکردنی این راه با شده پیشنگ اگر قید گردد من گمان دارم که خیلی خوب میشود.
قسمت های مشخص نشده مرز تاجیکستان و قرقیزستان در حال حاضر مایه اساسی مناقشه انگیز باقی مانده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در آزادی با نامی در فیسبوک با نامی آزادی هستیم، در مویمیر با نامی رادیو آزادی. طوری در خبرها نیز گفتیم بانک جهانی هشدار داد که اقتصادی تاجیکستان نظر به گذشته پیشرفتی کمتر کرده است و اگر حکومت برای اصلاح وضع چاره نیندیشد احوال کشور بدتر می شود. در نشست خبری در دوشنبه مقامات بانک جهانی گزارش مکمل دایر به اوضاع اقتصادی تاجیکستان را معرفی کردند و از جمله توصیه های خود را نیز برای اصلاح وضع گفتند. همکارم فرهاد میلاد در این نشست حضور داشت. در صحبت قبل از برنامه نخست از او پرسیدم سبب های اصلی کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان کدام ها بوده است؟
بانک جهانی یک گزارش نشر کرد و در آن پیشگویی می شود که رشد اقتصادی تاجیکستان سست شده، از شوک یا ضربه ها آسیب می پذیرد و با خطرهای داخلی و خارجی روبرو می شود. خب سبب های کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان هم کنوگون ارزیابی می شود. از جمله سبب اساسی این کنچوی سرعت رشد اقتصاد جهانی و کاهشیابی نرخ فخته و الومینیوم که به ساحه صادرات تاثیر منفی رسانده است می باشند و از این نکته هم تاکید می شود که کند شدن رشد اقتصاد روسیه، یکی از کشورهای مهمی همکار تاجیکستان نیست، به این سستشوی روندی رشد اقتصادی تاجیکستان تأثیری مهم دارد و همچنین تأثیر کنشوی رشد اقتصادی اوروپا و چین. از روی بهاگذاری بانک جهانی در نیمه اول سال 2014 هم از 7.5% سال قبلی تا 6.7% رشد اقتصاد تاجیکستان کند شده است.
بانک جهانی درباره راه های رفع این آسیب پذیری و راه های کاهش دادن تأثیر بیرونه به اقتصاد تاجیکستان چی توصیه ها داده است و از مقامات تاجیکستان چی می خواهند؟
بله، چند راه حل را بانک جهانی برای تاجیکستان پیشنهاد کرده است. قبل از همه بهتر کردن کلیمت صاحبکاری و اصلاحات سکتور دولتی اقتصاد و دویم راحل این کاهش دادن آسیب پذیری سکتور یا بخش مالیوی و تأمین اداره خیلی ضرور و مهم کارخانه های دولتی است و سیوم راحل هم راه اندازی کردن اصلاحات های ساختاری که برای دیورسیفیکاسیا یا گوناگون کردن همگیرایی تاجیکستان با بازارهای گلوبالی و منطقوی است. اگر در خاطر داشته باشیم قبلا هم بانک جهانی این نکته را ذکر کرده بود و به این نکته تاکید کرده بود که کارخانه های دولتی تاجیکستان درست مدیریت نمی شوند. خب با سبب های زیادی دیگری هم هستند که به ساحه مالیات، یعنی درست تنظیم کردن درآمدهای مالیوی بودجه تاجیکستان، و این هم به اون خاطر است که ساحه بخش مالیوی خیلی آسیب پذیر می شود و قبل از همه به دلایل خطرهای خارجی و داخلی. خطرهای داخلی هم این گفته می شود که کارخانه ها کارنوشایان می شوند و واردات انداز کم می شود و خطر خارجی همون هم انتقال مبالغ مهاجرین و کم شدن صادرات یا دادوگریفت گردش مال با کشورهای خارجی قبل از همه اروپا و چین.
و خودی بانک جهانی هم گفت که شاید در صورت تکانهای جدی به اقتصاد تاجیکستان یا سخت آسیب دیدن اقتصاد میتوانند به تاجیکستان کمک کنند.
این سوال رو ما از مسئولین بانک جهانی کردیم و پاسخ اونها این بود که اونها میتوانند خب هرچی کمک که از دستشان اومد کنند، لیکن کمک اصلی اونها اصلا همون وقت میرسد که همین شوک یا واقعا اقتصاد تاجیکستان همین ضربه رو خورد. یعنی وقتی که کار به درجه بحرانی رسید اونها پره به وضعیت دخل خواهند کرد و این رو هم این گونه تفسیر کردن که با کشورهای آسیب پذیر سوهای اقتصاد تاجیکستان از قبیل خدمات رسانی و ساختمان و کشاورزی به واسطه آنها سرمایه گذاری میکنند و خوب برای بپخستن اقتصاد تاجیکستان کمک میکنند.
همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه صحبت میکرد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه در باره بازداشت سه افسر پلیس با اتهام رشوه‌خوری صحبت میکنیم، ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان میگویند سه افسر ملیسه ریاست امور داخلی شهر دوشنبه را هنگام گرفتن رشوه بازداشت کردند. با گفته مقامات هر سه افسر سعی داشتند از دو نفر که به دزدی متهم می‌شدند پول بگیرند و در عوض آنها را از جوابگری جنایی آزاد کنند. یک تحقیق در چند سال پیش در تاجیکستان نشان داده است که مردم در کشور بیشتر از همه کارمندان نهادهای انتظامی و دادگاه‌ها را آلوده به فساد می‌دانند. در باره جزئیات بازداشت افسران ملیسه در دوشنبه همکارم میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد تاجیکستان روز 28 اکتبر با رادیوی آزادی گفت سه افسر ریاست کارهای داخلی پایتخت مایور محمدالله حکمتوف، لیتنانت کلان ناظم روزیف و لیتنانت عزیزخواجه خلیلوف در وقت گرفتن رشوه بازداشت شدند. طور این منبع میگوید افسران ریاست کارهای داخلی دو ساکن پایتخت را در یکی از بازارهای شهر بازداشت کرده از جیب آنها 9000 روبل روسی و 110 سومانی پیدا کردند و با این دلیل هر دو را به دزدی متهم کردند. افسران ملیسه با گفته ماموران اوجانسی بازداشت شده ها را از کشودن پرونده جنایی و بازداشت ترس داده سپس پیشنهاد میکنند که اگر $500 بیارند از مسئولیت آزاد خواهند شد. در این میان این دو ساکن نسبت به رفتار کارمندان ملیسه با آژانس ضد کروپسی شهر مراجعت میکنند. کارمندان بخش دوشنبهگی آژانس ضد فساد روز 21 اکتبر در نزد طلبخانه وخری افسران ملیسه را زمانی دستگیر کردند که آنها از آن دو گمانبر $400 میگرفتند. اوجانسی علیه هر سه افسر بر اساس قسم 4 ماده 247 کدسی جنایی یعنی قلابی پرونده باز کرده است. جنرال سعید جوراخونزاده سردار ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 28 اکتبر در صحبت با آزادی در رابطه با بازداشت این سه افسر ملیسه گفت که آنها برای عمل نامطلوبی که صادر کرده اند باید خود در نزد قانون جواب گویند. سردار پلیس دوشنبه افسود که اگر در مورد چنین مناسبت افسرانش خبر می‌یافت پیش از دیگران به سایت اخبار عموم را در جریان می‌گذاشت. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی در ردیف 20 کشور فسادزده‌ترین دنیا جای گرفته است. قضیه بازداشت یکباره سه افسر ملیسه دوشنبه در حالی است که دست داشتن ماموران ملیسه در قانون شکنی‌ها یک موضوع داغ و آبروریز برای وزارت کارهای داخلی باقی می‌ماند. وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده در ماه فوریه سال 2012 در یک سخنرانیش وعده داده بود که صفای ملیسه تاجیک را از حضور افراد تصادفی و دستانشان ناپاک پاک خواهد کرد. اما با گذشت دو سال یگان آمار نشر نشده است که آیا چند مامور ملیسه با جرم پایمال کردن قانون به مسئولیت کشانده شده و چند دیگر به دلیل اسناد آوردن به نام ملیسه از کار رانده شدند. تنها در ماه آگوست سال 2013 رمضان رحیمزاده با اظهار نگرانی از دست داشتن در جنایت‌ها و مناسبت بد کارمندان ملیسه گفته بود که فقط در نیمه اول سال 2013 23 نفر از کارمندان مقامات کارهای داخلی جنایت کردند. از جمله در این مدت در بین افسران ملیسه 8 مورد رشوه ستانی، 7 دلیل قلابی، 4 دلیل سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و 2 مورد شکنجه بازداشت شده‌ها که سر و صدا درباره‌اش در مطبوعات خیلی زیاد است ثبت شده است.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش می‌داد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در یکی از ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان ساکنان یک روستا گوری عجیبی را پیدا کردند و حالا باستانشناسان در باره تاریخ و سنت‌های تاریخ این گور و سنت‌های آن زمان تحقیق می‌کنند. آرزوی کریم در این باره از خطلان گزارش می‌دهد.
هفته پیش ساکنان جماعت سرخسار واقع در ناحیه بجوان ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان با کندن تپه قم منطقه گور پیدا کردند که داخل آن دو مرد و زنی با هم پیچیده خواب بودند. گور این دو عاشق پیچان را که در پهلوی آنها زر و زیور و آرایشات نیز بوده است ساکنان سرخسار پیدا کرده و با توجه به هم پیچیده بودن آنها به آنها لیلی و مجنون نام گذاشتند. باستانشناسان محلی و باستانشناسان تاجیک و روس مراجعت کرده و در نهایت معلوم شده است که پیدا شدن جسد دو نفر در یک قبر نشان آن است که به احتمال زیاد آنها عاشق بودند و یا زن و شوهر هستند. شمس‌الله احد مدیر شعبه فرهنگ ناحیه بلجوان در صحبت به رادیوی آزادی گفت که حتی گوری لیلی و مجنون نام گذاشته شدن این قبر را با پیشنهادی باستانشناسان تاجیک و روس صورت گرفته است. جناب احد افزود
یعنی که لیلی و مجنون نام گذاری کردن با اون خاطر که جسدی که در اونجا یا کن هر دو نهاد در آغوش یک دیگر بند زن و مرد در زیور بودند و با دیگر حالات های شو عروس خلاص بازیاف شد. اونها در آغوش یک دیگر خیلی که عروس و داماد هست در آغوش یک دیگر با زر زیور شو عروسی.
باستانشناسان محلی لیلی و مجنون کشف شده را متعلق به عصرهای 3 تا 5 میلاد یعنی زمان هیتالیان منصوب می دانند. باستانشناس جیغگول عزیزاوه که ریاست آثارخانه کشورشناسی جماعت سرخسار ناحیه بلجوان را بر دوش دارد و یکی از نفران پیدا کرده گوری لیلی و مجنون است، با گفته خانم عزیزاوه گوری لیلی و مجنون در بلندی 60 متر کشف شد که در پهلوی آن قبر مادر و کودک با آینه گذب و چهار قبر دیگر زنان با آرایشات سنگین خود نیز بودند. این است که خانم عزیزاوه میگوید اگر ساکنان محلی خاک این بلندی را برای ساختمان خانه اش نمی‌کندند شاید صد ساله های دیگر دو عاشق پهلوی هم می‌ماندند و داستان عشق آنها برای باستانشناسان مخفی باقی می‌ماند. سعید جعفر مرادوف ساکن دهه شهیدان جماعت سرخسار میگوید که وقتی برای برداشتن دیوار خانه خاک این تپه را کلند زد از سگ خواب شمشیر ازنگوی اسب و باز استخوان‌های را بیرون آورد. با گفته جناب مرادوف
وقتی دیدیم همین خودش یک معجزه آورد که دهه شهیدان که همه زمین را سنگلاخت سنگدور در همین بین همین یک تپه همین قطبات هم یک چیز هست که در بین این قدس سنگلاخت زمین همجا استخوان‌های مرده کم کم بر اومد معلوم شد که همجا مزور های از بس که همین خاک همین کمبیچه هم بسور از طرف شهرانون برای استفاده بودن و ساختمان منزلشون گرفته می بردن. در وقتی گرفتن خاک برای ساختمان شخصی از همجا داد یکی در همجا داغانو و در این استخوان‌ها شمشیر و زنگو و دیگر لجام و همین اسبابای اسبا مهره و دیگر چیزوی همین چیز تن خوندان های کنه یافتن.
با آنکه باستانشناسان محلی یافته ها به خصوص گوری لیلی و مجنون را منصوب به دوران هیتالیان می دانند اما به دعوت حکومت ناحیه به زودی گروه از باستانشناسان از مرکز تاجیکستان به منطقه خواهند آمد تا پهلوهای ناروشن این گورها به خصوص گوری لیلی و مجنون را آشکار کنند. این در حالی است که در حدود مرکز جماعت سرخسار هیئت باستانشناسان تاجیک و روس با دستور وزارت فرهنگ از اولهای ماهی آگوست کارهای باستانشناسی را انجام می دهند. در پی کاوش های این باستان شناسان جسدی از کران دوره هایتالیان که با اسبهایشان گروچوب کرده شدند کشف شده است. ضمناً در ناحیه بلجوان بیش از 10 یادگاری تاریخی موجود است که با کاوش های باستان شناسی نیاز دارد اما پیدا شدن قبر لیلی و مجنون غیر انتظار از جانب خود ساکنان محلی کشف شده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان‌تپه.
و با این گزارشی آرزو رسیدیم به پایان بخش اول مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیوی خود دور نروید. لحظه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با ما بمانید.